بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست، در تحقیق این مسئله که فایده خلقت انسان چیه، چرا خدای متعال انسان را خلق فرمود، غرض از خلقت انسان چه هست. در برهان‌های قبلی ثابت شد که صانع آدم مدبر، خالق این آدم افعالش را از روی تدبیر جاری میکنه. در خلقت هر شیء فایده قرار داده، خلقت صانع مدبر عبث و لغو نیست. نمونه تدبیر را در بدن خودمون که از هر شیئی به خود ما نزدیکتره و برای ما ملموس‌تره، قابل درک‌تره، نمونه تدبیر را بررسی کردیم که فعل تدبیری که فعلی است بر اساس منفعت و مضرت جاری میشه و بر اساس آینده نگری، دیدیم که در وقتی که در دوران جنینی بودیم در رحم مادرها، در فضای تاریکی که نه مسافتی بود، نه نوری بود، نه رنگی بود، هیچ، نه صدای نغمات و آوازی بود، در یک فضای تاریک صانع مدبر اعضا و جوارحی برای ما خلق فرمود که فایده این اعضا و جوارح در آدم بعد از آدم جنینیت ظاهر شد، فایدهش در اون دنیا، در دنیایی که در خارج رحم مادر بود، فایده اعضا معلوم شد که هر عضوی چقدر در خلقتش حکمت داشت و چه فوایدی مد نظر صانع بود. همینجور هم خود ما هم یک شیئی هستیم از این آدم. بررسی میکنیم ببینیم فایده خلقت ما در چیه، به خصوص که یک زندگانی هم بیشتر نداریم، یک فرصت بیشتر برای زنده بودن نیست، یک عمر بیشتر نیست، و عمری که محدوده و با مرگی که حتمیه به پایان میپذیره. پس اهمیت داره، مقام خطره، بدانیم فایده خلقت چه بوده. فرمود که اگر فایده خلقت لذت بردن از دنیا بود، اگر فایده خلقت انسان این بود که از زندگانی دنیا لذت ببره، میبینیم که نوع خلقت انسان برای لذت بردن از دنیا آفریده نشده. اون موجودی که آفریده شده برای تمتع از دنیا و لذت دنیا حیوانه. تمام اسباب التزاز حیوان از دنیا برای او مهیاست، ولی برای انسان اینطور نیست. منافرت‌های زیاد داره برای التزاز از دنیا. نوع مسائل را بزرگوار تحقیق فرمود، به ما نشان داد با دلیل با برهان. حیوان درش یک قوه کنترل کننده درونی بود به اسم غریزه، غریزه‌ای که قوای حیوانی را مراقبت میکرد که از حالت اعتدال خارج نشه و به نهایت عیشش در دنیا برسه. خوردن حیوان از روی برنامه بود، خوابیدنش، جمع کردنش، استراحتش، زندگی کردنش، هیچ کدوم از حالت انحرافش خارج نمیشد چون غریزه داره. غریزه افسار او را میگیره که از اعتدال خارج نشه، به توان لذت ببره. ولی انسان غریزه نداره. غریزه نداره پیوسته در حالت خروج از اعتداله. یکی لاغره، یکی چاقه، یکی کم خوره، یکی پر خوره، یکی خواب آلوده، یکی بیدار خواب زیاد میکشه. میبینیم اصلا که نمو یک معتدل بخواییم پیدا بکنیم شاید نشه پیدا کرد، باید خیلی بگرده انسان یک تقریبا معتدل پیدا بکنه، بازم پیدا نمیشه. پیوسته در حال خروج از اعتدال، اعتدال از قوای حیوانی. پس انسان برای لذت بردن آفریده نشده. این مشاهده هایی هستش که با برهان عقلی و چشم عقل میبینیم. از جمله دلایل و براهینی که فرمود این بود که حیوان، لباس حیوان در تن حیوان مهیا هست. احتیاجات اولیه حیوان که لباس باشه، پوشاک باشه، مسکن باشه، غذا باشه و جفت مناسبش باشه، زن مناسبش باشه، برای او مهیا شده هست. لباسش در تنش، مسکنش در دل طبیعت. هر حیوانی مسکن مناسب خودش را داره. غذاشون غذایی که مناسب طبعش، یک طبعی خدا در حیوان قرار داده که با همین غذای موجود در طبیعت لذت میبره. جفت حیوان مهیا شده برای حیوان. تمام برنامه زندگی حیوان که برای لذت از دنیا هست، عیش در دنیا مهیا شده و طبیعت متناسب با این تهیه هایی که از قبل صورت گرفته. ولی انسان نه. انسان نیازهای اولیش برای او تأمین نشده. احتیاج به پوشاک داره. احتیاج به پوشاک باعث میشه بره گدایی بکنه، زلت بکشه، رو بیاندازه به خیاط، به غزال، به پارچه باف، به نخباف، به خیاط، لباس دوز. غذای انسان همینجور. طبع انسان اینجور خلقت نشده از همون غذای موجود در طبیعت لذت ببره. گوشت خام نمیخوره، دانه گندم نمیخوره، باید آرد بشه، باید نان بشه، خمیر بشه، نان بشه، پخته بشه. نانوا میخواد، احتیاج به قصاب داره، احتیاج به آشپز داره. میتوانست خدای متعال اگر بنابر دنیا بود یک طبعی قرار بده از همین غذای مهیای خام در طبیعت لذت ببره، یا غذای آماده شده خدای متعال خلق میکرد همون جوری که مناسب طبع انسان قرار داده. میبینیم هیچ کدومش را نکرده خدای متعال. این باعث میشه انسان به نهایت عیشش نرسه. چه بسا افرادی که خلاصه پوشاکی میخوان که براشون به دست آوردنش سخت، مسکنی که دور از تصوره. ولی حیوان هیچ وقت آرزو یک مسکن خوب نداره، ولی انسان همش دنبال یک تصور یک مسکن بهتره. چرا خدا یک همچه طبعه مثل حیوان برای انسان نیافریده؟ پس از یک طرف نیازهای اولی انسان تعبیه نشده، بچه میشه، در نگاه دوم مرحله بعد انسان محتاج میشه به زندگی اجتماعی، چون نمیتوانه زندگی انفرادی داشته باشه، هرکی هوای خودش باشه، آزاد باشه، ناچار میشه دور هم جمع بشن که نیازهای همدیگر را برطرف بکنه. همین زندگانی اجتماعی منافات داره با لذت بردن از دنیا. این یکی مسکن اون را میبینه بهتر از خودش، یکی دیگر زن دیگر را میبینه خوشگلتر از خودش، یکی دیگر مرکبش را ماشینش را میبینه بالاتر از خودش، لباسش را میبینه فاخرتر از خودش. و اگر قرار باشه هر کی از هر چه خوشش آمد تصاحب بکنه، جنگ میشه، نزاع میشه، دعوا میشه. باید چه کار کرد؟ باید یه قوه خارجی قدرتمند گذاشت روی سر اینها که هر کس سر جای خودش بنشینه، امیال اینها را، میول اینها را سرکوب کنه. حالا این قوه خارجی یا قوه قهریه است، مثلا حاکم، یا یه قوه ایمانی هست مثل ایمانش هست که اجازه نمیده خیلی به خیلی از میولات دنیایی دست پیدا بکنه، خیلی از خداسته قرایزش را، خیلی از خواسته هاش را سرکوب کنه. به هر دلیلی، به هر عادت دلیل دنیای آخرتی، باید هر شخصی به اون زندگی خودش بسنده کنه، باید افسار میولاتش را بکشه. باعث میشه همچشم روی همچشمی، حسرت، حسد، تباغض، دعوا، جدال. پس وقتی درش قور میکنیم میبینیم که اصلا مناسبت با رفاهیت در دنیا، عیش دنیا نداره. بالاتر از همه اینها یک مشعلی داره انسان که حیوان نداره. این خیلی کار را خرابتر و خرابتر میکنه برای لذت بردن از دنیا، و اون فکر و خیاله. فکر و خیال انسان را پیر میکنه. این عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، فکر و انسان، فکر و خیال انسان را پیر میکنه. یا همش باید در قصه گذشته ها باشه، یا همش در نگرانی و ترس از آینده. هیچ وقت نمیتوانه حتی در اون حال نسبی هم که داره، اگر یک حال خوشایند نسبی هم داشته باشه، از همون حال خوشایندش هم که الان داره استفاده نمیکنه. این فکر و خیال همون حالش را هم، اون حال حالش را هم میگیره، حال انسان را میگیره. میگن حال طرف را میگیره، همین خیال فکر حال طرف را میگیره. باز خیال و فکر پس میبینیم قوه دیگری هست که اصلا منافات داره با متمتع شدن از لذات دنیا. بعد امام علیه السلام میفرماد، در مواعظ مبارک هم دیدیم، میفرماد که خدای متعال برای اینکه افراد را متذکر کنه، میبینیم غالب افرادی که متمول هستن، از نظر مالی تمکن بهتری دارن، افرادی هستن معمولا فکر کمتری دارن. اونهایی که خیلی باهوشترن، خیلی مغزشون بیشتر کار میکنه، بیشتر هشتشون گروه ناهشونه. پس میبینیم فکر تدبیر زیاد کردن هم شخص را خیلی از دنیا متمتعش نمیکنه. هرکی پول بیشتر داره رفاه نسبی بیشتری داره، نسبی بیشتر داره. باز میبینی همون پولدارش سلامتی نداره، همون پولدارش بچه مثلا محبوبی داشته، والدین محبوبی داشته، یا مثلا یک نفری بوده قرار بوده محبوبه داشته، مشروبه داشته، بهش نرسیده، همون هم میبینی با وجود پول لذتی نمیبره، ولی اون کسی که پول داره از اون کسی که فکر بیشتر، خیال بیشتر به کار میبره نسبی زندگیش بهتره. پس فکر و خیال هم باعث نمیشه انسان لذت بیشتر از دنیا ببره، بلکه بدتر زحمت انسان را، قصه انسان را، غم انسان را بیشتر میکنه. پس تا به اینجا واضحه، مبرهنه که نوع خلقت متناسب با عیش دنیا، لذت از دنیا نیست. ما برای چیز دیگر، جای دیگر، هدف دیگری خلق شدیم و یک عمر هم، یک حیات هم بیشتر نداریم. باید که زودتر تکلیف خودمون را، نسخه خودمون را بپیچیم، ببینیم کجای کاریم، از کجا آمدیم، به کجا میریم، چه مسیری در ته رو داریم، در پیش رو داریم. ادامه مطلب بزرگواره. پس اگر انسان را از برای تمتع لذات جسمانی آفریده بود، آن متاعها را و جمیع ما یحتاج او را خود او خلق میکرد بدون مشقت و کلفت انسان، و شعور انسانی در انسان بی حاصل بود و لغو بود. پس شعور باعث لذت نمیشه، این مسلمه. بلکه عرض میکنم که شعور انسانی مانع است از تمتع به لذات جسمانیه، چنان که بر صاحب شعوری مخفی نیست که آن شعور نمیگذارد یک لقمه غذای بی غصه و یک شربت آب گوارا از حلق فرو رود، مگر انسان غافل باشد و به محض طبیعت حیوانی تمتعی حاصل کند و منتفع نباشد به اسباب هم و غم. و از این است که اغلب اهل روزگار در وقت حاضر خود را به مشقت می اندازند از برای آن که در زمان آینده استراحت کنند به خیال خود. پس چون وقت آینده آمد و امروز فردا شد، باز به خیال آن که پس فردا استراحت کنند، باز خود را در فردا به زحمت اندازند. پس در هفته حاضر خود را به اختیار خود به زحمت می اندازند از برای استراحت هفته بعد، و در ماه حاضر خود را به زحمت می اندازند از برای استراحت ماه بعد، و در سال حاضر خود را به زحمت می اندازند عمدن به خیال آن که در سال آینده استراحت کنند. پس تا آخر عمر همیشه در زحمتند، مستمرن به خیال بعد، پس هرگز استراحت نکنند. مانند کسی که در فصل بهار بدون احتیاج دوای تند و تلخ و محوه و مغیی و مسهد میخورد به خیال آن که در فصل تابستان ناخوش نشود، و در تابستان باز دوا میخورد که در پاییز ناخوش نشود، و در خریف دوا می‌خورد، یعنی پاییز، که در زمستان سالم باشد، و در زمستان دوا می‌خورد که در بهار مواد به هیجان نیاید. پس در همه سال دوا خورده به خیال غذای لذیذ بعد، و هرگز غذای لذیذ نخورده. پس این مردم به جهت شعوری که دارن از متاعهای آماده لذت نمیبرن، مگر با غفلت و همیشه در زحمتن. و اگر اتفاقا زحمت جسمانی نداشته باشن، گرفتار زحمات روحانی هستن، بعضی از برای گذشته ها و بعضی از برای آینده ها. اما گذشته ها مثل این که قصه ها می خورن که پدری داشتم چنین و چنان بود، و مادری داشتم چنان و چنین بود، و به فلان درد و الم از دنیا رفتن، و از این قبیل قصه های بی حاصل را دارن که پسرم چنین بود و جوانی رعنا از دستم بیرون رفت، و دختری داشتم به کام دل نرسید و جوان مرد شد، و باغی و خانه‌ای و اسبی و مالی و متاعی داشتم از دستم بیرون رفت و بس آنکه آنقدر در این قبیل چیزها غصه می‌خورم که دق می‌کنم و به آن واسطه هلاک می‌شوم و بعضی از برای آرزوهای بی‌معنی بی‌حاصل است که کاش باغی داشتم و خانه‌ای داشتم و زنی و فرزندی و خدمی و حشمی داشتم و کاش مالی داشتم که به آن واسطه به آرزوهای خود می رسیدم و به واسطه اشتغال نفس به آرزوهای بی حاصل بدن از غذا خوردن بیفتد و شهوت نکاح فانی شود و به تدریج در هم و غم گذشته و آینده گرفتار باشم. پس از متاعهای مهیای این دنیا هم لذت نبرم. پس اگر این شعور را نداشتم به رحمت به راحت تمام از متاعهای آماده در وقت حاضر لذت ها می بردم و چون وقت دیگر می آمد باز هم در آن وقت متاعهای آماده بود و لذت ها از آنها می بردم، پس دائما در استراحت بودن. پس انسان اگر از برای خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیدار شدن و جماع کردن و تولید نمودن خلق شده بود و بس، این شعور انسانی مانع از همه لذت‌ها را در او خلق نمی کردن چنان که در حیوانات خلق نشده. پس این شعور انسانی از برای کاری دیگر خلق شده، نه از برای لذت‌های جسمانی، چرا که آن شعور مانع است، چنان که فهمیدی اگر فهمیدی. خب در این آخر هم این مطلب را بزرگوار برهان را ارائه فرمود، چشم ما را روشن فرمود که اگر شعور انسانی برای لذت بردن از متاع دنیا بود که غذای خوشمزه درست کنیم یا خانه خوب بسازیم، فرمود که اولا خدای متعال میتوانست طبع ما را طوری بیافرینه که مثل حیوانات از همین خلاصه قارهای موجود در طبیعت مسکنهای آماده و مهیا طبع ما لذت ببره، از همین غذاهای آماده در طبیعت، از همین گیاهان آماده، از همین گوشت‌های آماده طبع ما لذت ببره مثل حیوانات. ولی می‌بینیم که طبع ما را اینجور خلق نکرده. ثانیا فرمود که خدای متعال قادر علی الاطلاق، می‌توانست که همین غذاهایی که الان ترکیب می‌کنیم درست می‌کنیم اینها را آماده و مهیا در طبیعت خلق می‌فرمود. مسکنی که آرزوش را داریم، مسکنی که درست می کنن انسان ها، فرمود خدای متعال می توانست آماده و مهیاش را در طبیعت بیافرینه. همین هم که الان می سازن این هم خلق خداست. به جای اینکه خدا از این راه بسازه، مهیا و آماده در طبیعت خلق می فرمود. مثال زده حیوان طاووس که چطور خدا در طاووس چه رنگ‌های زیبا را ترکیب فرموده، زیباترین ترکیب رنگی که هیچ نقاشی به ذهنش خطور نمی‌کنه از این ترکیب رنگ. خدا می‌توانست همینجور ترکیب طعم بیافرینه، همینجور می‌توانست که ترکیب مصالح بیافرینه، پس نکرده. می‌فرماد پس معلوم میشه شعور انسانی باعث لذت بردن از متاع دنیا نیست، چون خدا میتوانست انسان را مثل حیوان همونجور طبع مناسب، غذای مهیا، مسکن مهیا بیافرینه لذت ببره. دلیل دوم فرمود که شعور نه تنها باعث لذت بردن از دنیا نیست، بلکه منافرت داره با عیش دنیا. به چند دلیل. اول اینکه شعور انسان را به زحمت جسمانی می اندازه. شعور انسان را به زحمت جسمانی می اندازه. چطور؟ چقدر دستبندی زیبا فرمود، مطالب را عنوان بندی شده بزرگوار ذکر فرمود. علت زحمت جسمانی این هست که انسان خیال پرداز شعور یا خیال یا فکر همش در پی خلاصه کم کاش کردن در سیر گذشته و آینده. میگه یک خانه بهتر داشته باشم، یک ماشین بهتری داشته باشم، یک زندگی بالاتر داشته باشم، باعث میشه انسان را هی به زحمت جسمانی بیشتر بیاندازه. تابستان جمع کنم، زمستان داشته باشم، امسال برم چک بدم سال دیگه داشته باشم، سال دیگه باز دین بگردم بگیرم سال بعد داشته باشم. هی زحمت، هی زحمت. این زحمت ها باعث میشه که هیچ وقت این شخص در استراحت نباشه، این مغز نمی فکر نمیذاره انسان راحت باشه. اون قضیه حضرت عیسی علیه السلام رو شنیدی در اون موعظه مبارکه؟ حضرت رد میشدن دیدن یک پیرمردی کار میکرد با خیلی سخت کوشی، دعا کردن خدا یا حرص رو از این پیرمرد بگیر. دیدن پیرمرد از این بیلش را یک گوشه گذاشت نشست یک جای استراحت کردن. بعد باز دعا کردن خدایا حرص را به این برگردان. باز دیدن بلند شد پیرمرد، بیل را برداشت، شروع کرد به کار کردن. بعد رفتن سراغ این پیرمرد، فرمودن دیدن داشتی کار میکردی، یک دفعه بیل را گذاشتی کنار. علتش بود عرض کرد که با خودم فکر کردم این همه زحمت میکشم، جان میکنم، برای چه؟ برای اینکه زن و بچه استفاده ببرم. خدا راضی به خدا روزی را میرسانه، خود من در خلاصه آخرش باید بمیرم، این همه زحمت کشیدم چه حاصل شد، چه فایده ای داشت؟ این شد که بیل را گذاشتم کنار. یعنی یک صحنه، یک لحظه با خودش خیال آینده را رها کرد، چی این همه زحمت کشیدی چه شد؟ بعد حضرت فرمودن چه شد باز دوباره بیل را دست گرفتی؟ گفت بعد نشسته بودم با خودم فکر کردم، گفتم که اینا خوب غذا میخوان، اینا مسکن میخوان، اینا احتیاج به زندگی دارن، اینجوری که زندگی نمیگذره. باز به خیال این برگشت، در ذهنش باز شروع کرد به زحمت جسمانی افتاده. پس حاصل خیال و شعور انسانی یکی زحمت جسمانی، دو فرق بزرگوار علی الله مقامه، شعور و خیال باعث میشه انسان به زحمت روحانی هم بیفته. یک زحمت زحمت جسمانی داریم، یک زحمت زحمت روحانی. از چند جهت خیال و شعور، خیال و فکر انسان را به زحمت روحانی میاندازه. یکیش را فرمود که حسرت از گذشته است، غم و غصه سیل در زمان گذشته. مادر خوبی داشتیم، پدر خوبی داشتیم، برادر خوبی داشتیم، بچه جوانی داشتیم، ماشین خوبی داشتم، چه فرصت خوبی داشتم، یک زمانی پول در اختیارم بود، کاشی فلانجا رفته بودم اون پول را سرمایه گذاری می کردم، خانه خوبی داشتم، چه ارزان فروختم. پس یک کار شعور و خیال، فکر و خیال این هست که انسان را هی متوجه از دست داده های گذشته می کنه، یک زحمت روحانی. کار بعدش یه کار بعدش این هست که انسان را به آرزو به خیالات بی حاصل می اندازه. کاش مثلا یک خانه بهتر داشتم، چه زندگی گذشت از ما، از این زندگی هیچ نفهمیدم. کاش مثلا فلان جور بچه داشتم، فلان جور زن داشتم، فلان جور خانه داشتم، این جور مثلا ماشین داشتم، این جور زندگی داشتم. هی خودش را باز مقایسه کردن با دیگران باعث میشه در این آرزوهای بی حاصل بی معنای پوچ، هیچ نداره برای انسان، هی انسان به حسرت بیفته. این یک زحمت روحانی دیگر. زحمت روحانی دیگر فرمود بزرگوار علی الله مقامه که باعث میشه که انسان هیچ وقت در زمان حال از حتی اون لذتی که الان نصیب شده استفاده نکنه. یه زحمت روحانی دیگر فکر و خیال. افرادی که پیوسته فکر و خیال دارن باعث میشه همین الان غذای خوب جلوش گذاشتن، همین الان مثلا رفته یک مکان خوب، یک جای خوب، یک فرصت خوبی، همین الانش را نمیتوانه لذت ببره. پس خیال هم باعث زحمت جسمانی برای انسانه، شعور انسانی، هم باعث زحمت روحانی. این منافات داره با عیش دنیا، با لذت دنیا. این برای اینجا خلق نشده، این برای جای دیگر خلق شده. همون جوری که دست و پا برای داخل رحم مادر خلق نشده بود، چشم برای داخل رحم خلق نشده بود، برای نور جهان بعد خلق شده بود، برای مسافت جهان بعد خلق شده بود. شعور هم همینه. شعور مال این دنیا نیست، بی جهت داریم تباهش میکنیم. لذت الانسان الا ما سعا، این سعی سعی آخرته، این سعی سعی دنیا نیست. داریم اذیت میکنیم، داریم این را بی خلاصه حساب و کتاب اسرافش میکنیم، حرزش میکنیم در این دنیا. این مال جای دیگره. یک چند قسمت از برهان نهم را هم بخوانیم. الان وارد این قضیه داریم میشیم، برای چه این شعور خلق شده، به چه درد میخوره، این که اصلا با این لذت دنیا منافات داره به چه کار میاد. چنان که پیش از این گذشت و فهمیدی که ساختن اعضا و جوارح طفل در شکم تماما از برای بیرون شکم خوب است، نه از برای اندرون شکم، چرا که در اندرون شکم کاری از اعضا و جوارح بر نمی آید و تماما در بیرون شکم هر یک باید به کاری مشغول شوند و روز اول هم که آنها ساخته شد از برای بیرون بود نه از برای درون، اگرچه در اندرون ساخته شد نه از برای اندرون، اگرچه در اندرون ساخته شد. پس چون متذکر این مطلب شدی باید بیابی که شعور انسانی هم اگرچه در دنیا ساخته شده ولیکن از برای لذتهای دنیایی ساخته نشده، چرا که دانستی که شعور انسانی مانع است از تمتع بردن لذتهای جسمانی و تا شخص غافل نباشد نمیتواند تمتعی حاصل کند از متاعهای دنیایی به طوری که در برهان سابق یافتی. پس این شعور از برای عالم انسانی ساخته شده که عالم آخرت باشد نه عالم دنیا، و دنیا مانند شکم مادر است نسبت به آخرت، و آخرت مانند فضای خارج شکم است نسبت به دنیا. پس در دنیا که به منزله شکم مادر است ساخته شده اسبابی چند از برای فضای عالم آخرت، و اعظم آن اسباب شعور انسانی است. پس باید آن را در کار آدم انسان به کار برد، نه در کار جماد و نبات و حیوان. و چون از برای آدم انسان خلق شده و مردم می‌خواهند آن را در کارهای دنیا و رسیدن به متاعهای دنیا صرف کنند، کار دنیای خود را فاسد کنند و از رسیدن به مطلوب خود که لذت یافتن از متاعهای دنیاست محروم شوند. مانند آن که خداوند چشم را از برای دیدن رنگها خلق فرموده، پس اگر کسی آن را از برای شنیدن صداها به کار برد نه در دیدن رنگها محروم شود از شنیدن صداها و از دیدن رنگها، ولیکن اگر چشم را در دیدن رنگها به کار برد و گوش را در شنیدن صداها، پس به دیدن رنگها و شعور و شنیدن صداها منعم شده و به مقصود خود رسیده. همچنین اگر مردم شعور را در کارهای عالم انسان به کار می بردن و امور طبیعی را به طبع آدم واگذار می کردن منعم به نعمتهای دنیا و آخرت هر دو می شدن، و چون شعور را در غیر موضع آن صرف کردن از نعمتهای دنیا و آخرت هر دو محروم شدن. پس اگر در این مطلب شک کنی در برهان سابق رجوع کن و قدری شعور انسانی را به کار بر تا بیابی که ام به همین طور است که عرض شد. پس چون این مطلب را یافتی قدری در برهان آینده فکر کن تا هدایت یابی انشاءالله. خب در اینجا این آخر مطلبی بود که خواندیم. در اینجا بزرگوار فرمود که پس این مسلمه برای ما، واضح شد برای ما، بینه، آشکاره که شعور انسانی به درد لذت بردن از دنیا نمیخوره. دیدیم که در شکم مادر هر عضوی که خلق شد مال جهان بعدش بود، چون خلقت لفظ خدای حکیم نداره. پس این شعور انسانی هم مال این دنیا نیست. قطعا یقین حاصل میکنه انسان که باز یک جهان دیگر داریم بعد از این دنیا. این دنیا مثل رحم مادره، باز یک تولد دیگر خواهیم داشت. و این شعوری که اینجا به درد اینجا نمیخوره برای اون جای دیگر به کار میخوره. شعور برای اینجا به کار نمیخوره، برای جماد و نبات و حیوان اینجا به درد نمیخوره. هی جسممون را به زحمت میاندازیم، روحمون را به زحمت میاندازیم. فرمود که هر مشعری را خدای متعال برای اون کارش خلق کرده، در غیر اون کار مشعر را صرف کردن انسان را از لذت اون مشعر، از لذت اون کار میاندازه، به کار اولیش هم نمیرسه. فرمود چشم را برای شنیدن خلق کرده، شخص بخواد با چشم صدا بشنوه نه از دیدن لذت میبره نه صدا میشنوه، نه میبینه نه میشنوه. اگر بخواییم با شعور از دنیا لذت ببریم، نه از دنیا لذت میبریم نه از آخرت بهره مند میشیم. شعور مال دنیا نیست. فرمود اگر از دنیا میخوای لذتت را ببری، به طبع خودش واگذار کن دنیا، به طبع خودش. برای چی مشعر دیگر را در جای دیگر به کار میبری از لذت بیفتی؟ یکی از معناهای توکل اینه، متوکلین، افرادی که توکل دارن به خدا و اولیاء خدا، هیچ وقت قصه آینده را نمیخورن. برای همین اینها بیشتر ملتز میشن از دنیا تا اونهایی که این شعورشون را به کار میبرن. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، چقدر قلبهاشون آرامه. ولی کسی که این شعورش را در دنیا به کار ببره، فردا چه میشه؟ این طرفی که الان به ما مسلط شده، این نفری که الان قراره حساب ما را برسه، این چکی که الان فردا پاس نمیشه، این برنامه‌ای که الان پیش آمده چه میشه؟ همش در حال نگرانی و استرابه. نه لذت دنیاش را میبره، نه از آخرت، از جهان دیگرش که باید بهره‌مند بشه، هیچ بهره‌ای نمیبره. انشاءالله باز در برهان‌های بعد هی بیشتر این مطلب را بررسی میکنیم. فایده خلقت انسان در چیه؟ و صلی الله علی محمد و آله طاهره.